بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این آیه شریفه قرآن که تقدیم میکنم، خدای متعال میفرماید که ما شما رو بعضیتون رو فتنه و وسیله ابتلا و امتحان برای بعض دیگر قرار دادیم و جعلنا بعضکم لبعض فتنه. بعد خدای متعال از ما یک توقعی دارد، میفرماید اتصبرون، آیا پای این امتحان و ابتلا و فتنه‌ای که ما برای شما پیش میاریم پایداری میکنید، صبر میکنید، میستید تا به نتایج و ثوابها و ثمرات و پیروزیهایی که برای شما در نظر گرفتیم برسید؟ بعد میفرماید و کان ربک بصیرا، پیغمبر ما پروردگار تو ازلا بصیر و بینا بوده و میدانسته که چه اتفاقی میافتد، چه کسانی در این امتحان ها موفق میشن، پیروز میشن، صبر میکنن و به نتیجه و هدف میرسن. ظاهر آیه ناظر به همه مؤمنین هست و شاید این امتحان همون امتحانی است که مؤمنین در طول تاریخ به وسیله کفار و جبهه منافقین امتحان می‌شدند. دائما اونها مانع بر سر راه مؤمنین ایجاد می‌کردند. درگیری‌ها، سختی‌های راه، جنگ‌ها در طول تاریخ بین جبهه مؤمنین و جبهه مقابل وجود داشته. تحملش هم بسیار دشوار و سخت بوده، ولی هر کجای مؤمنین در مقابل این سختی ها و امتحان ها پایداری کردن، استقامت کردن، به نتایج شیرین و پیروزی های او هم دست پیدا کردن. و انتظار خدای متعال هم از ما همین هست که ما در قبال این امتحان های سختی که خدای متعال پیش می آورد، که این امتحان ها برای عبور ماست، برای اینکه از عالم دنیا به سلامت عبور کنیم، این سختی ها پیش روی ما بوده، هست، خواهد بود. بنا نیست عالم دنیا بدون این امتحان ها برقرار بشه. در سوره مبارکه آل عمران خدای متعال مفصل داستان جنگ احد رو توضیح میدهد که در اون جنگ به حسب ظاهر مسلمان های شکست سختی خوردن، کوتاهی کردن، غفلت کردن، شکست سختی خوردن. البته خدای متعال بعد جبران فرمود. بعد وقتی این داستان رو ذکر میکند میفهمد این سختی ها این جنگ ها برای این است که وليبتلی الله ما فی صدورکم وليمحص ما فی قلوبکم، خدای متعال اون چه در دل شماست مورد ابتلا و امتحان قرار میده تا شما رو خالص بکنه. ناخالصی های شما تو همین کوره های امتحان های سخت برطرف میشه. شما وقتی بنده میشید، خالص میشید که به سلامت بتونید از این صحنه ها عبور کنید. این ظاهر آیه شریف است که حالا بحث های پردامنه تفسیری هم بزرگان فرمودن، ولی من ناظر به یک مطلب دیگه ای هستم که در ذیل این آیه بیان شده و یک روایت نورانی است. اون روایت این است که وقتی این آیه، وقتی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین علیه السلام و فاطمه زهرا و حسنین رو با اینکه در سنین به حسب ظاهر طفولیت بودن گرد آوردن در خانه، درها رو بستند که بیگانه ها اغیار متوجه نشند. یه مطلبی رو با این بزرگوارها در میان گذاشتن، فرمودن جبرئیل اینجا حضور داره، پیغامی آورده از طرف خدای متعال، میفرماید که بناست خدای متعال شما اهل بیت رو مورد امتحان و ابتلاء به دشمنانتون قرار بده، آیا شما میپذیرید پای سختی های این راه میستید و صبر میکنید؟ امیرالمؤمنین فرمودن یا عرضه داشتن یا رسول الله، اگر خدای متعال این را از ما طلب کرده، ما به وعده خدای متعال، به ثواب خدای متعال امیدواریم، میستیم پای این ابتلاعات و سختی ها هر چه که باشد. وقتی این قول گرفته شد از امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام، اونها هم وعده رو به خدای متعال دادن، نقل این وجود مقدس نبی اکرم، گریستن به طوری که صدای ایشون از بیرون شنیده شد. یعنی دیگه معلوم شد چه اتفاقاتی بناست بیفته، همینی که ما در طول قرنها شنیده ایم و آثارش رو همه شما میدانید دیگه، بنای داستان عاشورا، داستان سقیفه، داستانی که برای اهل بیت یک به یک پیش آمده، مثل وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه، همه این بلاهای عظیم تو همون عهد با خدا بسته شد. خدای متعال از اونها وعده گرفت که ابتلاعات عظیمی بر سر راه اهل بیت قرار میگیره، اونها هم قول دادن که پای این امتحانها و ابتلاعات بایستن و صبر کنن. بعد این آیه شریف نازل شد. شأن نزول آیه را اینجوری در بعضی روایات گفتن که خدای متعال فرمود و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن، به وسیله دشمنان یک ابتلا و فتنه سنگینی برای اهل بیت علیهم السلام پیش میاد و پیش آمده. محمد الان ما دیگه بعد از عاشورا هستیم، بعد از سقیفه هستیم، میدانیم که اون ابتلاها و امتحانها چه بوده. و اتصبرون، آیا شما صبر میکنید پای این امتحان؟ و کان ربک بصیرا، در روایت دارد خدای متعال میدانست که این وجودهای مقدس بلایی رو که خدای متعال رقم میزند تحمل میکنن، صابرن، پایداری میکنن و پیروز و سربلند از این امتحانها بیرون میان. پس ببینید یک ابتلاعات عظیمی، بلاهای بزرگی برای معصومین پیش آمده که اونها با تمام وجود ایستادند، تحمل کردند و این بلاها رو پشت سر گذاشتن. این ابتلاعات مثل چی؟ مثل عاشورا، اون حادثه عظیمی که هیچ پیغمبری اون موقعی که عرضه شد این حادثه، حادثه رو به دوش نگرفت، نپذیرفت، سیر الشهدا قبول کردن که این بار عظیم رو بردارن. مثل داستان ابتلاعات امیرالمؤمنین علیه السلام و امثال اینها، عظمت این واقعه ها هم هنوز برای ما آشکار نیست که این امتحان های عظیم چقدر دشوار و سخت بوده و ائمه علیهم السلام چقدر استواری و استقامت و صبر در این مسیر به خرج دادن. ولی این ابتلاعات عظیم، این عهدها، این بلاهای سنگین رو ائمه علیهم السلام عمدتاً تحمل کردن برای اینکه مؤمنین به سلامت از عالم دنیا عبور کنند. یعنی درگیری بین وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ابلیس بین ائمه علیهم السلام و ابلیس، این جنگ سنگینی که وجود داره، این درگیری بزرگی که وجود دارد، برای منحرف کردن خود نبی اکرم نیست. از اول او مأیوس بوده. اونجایی که رجزخوانی میکنه و میگه فبعزتک لاغوینهم اجمعین، من همه فرزندان آدم رو، همه رو اغوا میکنم، همه رو فریب میدم، از در دوستی بهشون وارد میشم و دشمنی میکنم، خودش اونجا با خدای متعال در میان میگذارد الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان خالص تو. هیچ دستگیری شیطان ندارد اونجا، طمع هم نداره. یعنی شیطان طمع نداشته انبیا رو منحرف بکنه. نسبت به مؤمنین چرا؟ مؤمنین رو زیر نظر گرفته، نقطه ضعف‌های ما هم میدونسته، میدونسته که یک کسی حب مال دارد، یکی حب جاه داره، حب ریاست داره، شهوات دارن. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، رماکم من مکان قریب، از یه نقطه نزدیکی شما را هدف قرار داده، نگاه کرده نقطه ضعف‌های ما رو، گفته همشون رو جهنمی میکنن، همشون رو فریب میدم. اما نسبت به معصوم، از اولم خودش مأیوس بوده، به خدای متعال عرضه میدارد بندگان مخلص تو، اونایی که خالص شدن، جز محبت تو در وجودشون نیست، من دستم به اونا نمیرسه. از اول نسبت به اونا اعلامیه است میکنه. پس این درگیری عظیمی که حضرت با ابلیس و جبهه شیطان و شیاطین انس پیدا میکنن، برای به سلامت عبور کردن خودشون نیست، برای به سلامت عبور دادن ما مؤمنینه. و اتفاقا شیطان هم به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعه میفرمان این ظن غیر مصیب، گمانش به واقع نخورد، این که گفت همه رو گمراه میکنم، هیچ مؤمنی رو نمیذارم بهشتی بشود، این به هدف نخورد. چرا؟ نکتش همینه دیگه، که شیطان خیال میکرد خدای متعال ما رو با او رها میکند. بله، اگه ما با شیطان رها میشدیم، هیچ کدوم از ما نجات پیدا نمیکردیم. میدونید در روایت هست دو رکعت نماز خونده 4000 سال طول کشیده در عالم بالا، یه همچین موجودیه. تمام فوت و فنهای گمراه کردن بشر رو بلده، نقطه ضعفهای ما رو میدونه کجاست، میدونه حسد داریم، بخت داریم، کبر داریم، ریا داریم، میدونه اینا، میتونه دست بگذاره. اشتباهش هم این بود، خیال میکرد خدای متعال ما رو با شیطان رها میکنه رو زمین، او کار خودش رو پیش میبرد. در حالی که خدای متعال وقتی حضرت آدم رو فرستاد، حضرت آدم نگران همین مسئله بودن که با شیطان باید بیان، نسل حضرت آدم با شیاطین باید زندگی کنه، شیطان هم کمر بسته، لاغوینهم اجمعین، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، سر راه مستقیم، راه عبادت و بندگی و معرفت میشنم، نمیذارم احدی از این راه بره. نظرش هم به خوبها بوده، اصلا با بدا که کاری نداشته. امام صادق فرمود امد الیکم، کار با شما داشت که گفت لاقعدن لهم صراطک المستقیم، شما مقصدش بودید. خدای متعال یه بشارتی به حضرت آدم داد، فرمود شما برید رو زمین، فاما یأتینکم منی هدن، من یه چراغ هدایتی رو میفرستم. به حضرت آدم میفرماید یک چراغی پیش روی شما روشن میکنم، یه امامی میفرستم، یه چراغ هدایتی میفرستم. فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا، شما اگر در سایه او راه برید، دست شیطان به شما نمیرسه، نه گم میشید ولا یضل، اگر کسی از این چراغ هدایت فاصله گرفت گم میشه دیگه. کسی از امام جدا شد، همه شما جامعه کبیره ان شاء الله حفظید. ول من فارقکم، کسی از امام جدا شد گم میشه، بعد با امام راه رفت تو عالم. اما یاتینکم منی هدن، من یه چراغی یه هدایتی رو میفرستم، شما در سایه این چراغ راه برید. فلا یضلوا، نه گم میشید، شیطان نمیتونه شما رو گم کنه، از راه بدر کنه. ولا یشقا، نه شقی میشید، عاقبت به خیر میشید، هم در راه حرکت میکنید هم به مقصد میرسید. اما اگه از این چراغ فاصله گرفتید، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، اگر روتون رو برگردونید از این امام، از این چراغ هدایت که در روایت به ائمه تفسیر شده علیهم السلام، اگر کسی اعراض کرد فان له معیشتا ضنکا، عیش دنیاش تلخ میشه، تنگ میشه، همه دنیا رو بهش بشه تو زندانه. کسی از امام جدا شد زندگیش در تنگنا قرار میگیره، ولو همه امکاناتو بهش بده. روز قیامت هم و نحشره یوم القیامه اعما، قیامت هم کوردل و با کوری ظاهری و باطنی وارد محشر میشه. شیطان خیال میکرد بناس ما با او رو زمین بیایم رجزخوانی میکرد، گفت همه اینا رو من جهنمی میکنم. معصوم کارش همینه، این بلایی که تحمل میکند، این درگیری که با شیاطین داره، شیاطین انس و جن. این شیاطین فقط شیاطین انسی هم نیستن، همه انبیا دو نوع شیطان دارن، یکی شیاطین انسی یکی شیاطین جنی. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، شیطان های بزرگی که الان تو تاریخ هستن به تعبیر امام رضوان الله تعالی، مثل این شیطان بزرگ زمان ما، کارش هم اینه، میخواد بشریت رو اذلال کنه، اغوا بکنه. اگر معصومین نبودند و اگر اونها این بلای سنگین رو تحمل نمی کردن، وارد میدان درگیری نمی شدن، عبور ما به سلامت از دنیا ممکن نبود، همه ما تو دار دنیا جهنمی می شدیم. ولی وقتی امام آمده این بلا رو تحمل می کند، درهای بهشت تو دنیا باز شده. ما اگر خودمونو به امام رساندیم، با امام راه رفتیم، از همین جا وارد بهشت میشیم. ان الابرار لفی نعیم، ابرار الان وسط بهشتن، نه اینکه بعدن. اون بهشت آخرت رو حتما هست و انشالله یک به یک میریم میبینیم، اون مرحله کامل بهشته، ولی اونایی که با امام راه میرن الان وسط بهشتن. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، فجار الان وسط جهنمن، البته یسلونها یوم الدین، روز قیامت هم یه مواجهه‌ای با جهنم دارن که اون مواجهه خاص قیامته، ولی از الان وارد جهنم میشن. پس ببینید ائمه علیهم السلام تو این دنیا اگر این بلاهای عظیم رو به خدا قول دادن تحمل کنن و تحملم کردن، این برای عبور دادن ماست. یه دوتا روایت تقدیم کنم. در روایت هست که در بعد از ظهر عاشورا نصر و پیروزی بالا سر حضرت آمد، نصر الهی. حضرت مخیر شد بین این که با اینکه همه چی به حسب ظاهر تمام شده، جوانها به شهادت رسیدن، اصحاب به شهادت رسیدن، سید الشهدا تنها مانده و اهل بیت، پیروزی آمد. اگر شما پیروزی انتخاب کنید همه چی بهتون برمیگردونیم، کما اینکه به حضرت ایوب برگردوندن همه چیز رو دیگه. بین پیروزی و شهادت، حضرت شهادت رو انتخاب کرد. نکتش چیه؟ اینو منوس ابن طاووس در لحوف نقل کردن. سید الشهدا وقتی از مدینه بیرون آمد، از حضرت خواستن بیعت بگیرن، بیعت نکرد، آمدن بیرون به طرف مکه، بعد از مکه به کربلا. سران جن، فرمانده های مؤمنین جن آمدن محضر حضرت، آقا شما برگردید، ما میریم وارد درگیری میشیم، کارو تمام میکنیم. حضرت فرمود اگه بنابر بین باشه، من که از شما تواناترم، که چه احتیاجی به شما دارم؟ این امیرالمؤمنینی که مالک اشتر رو وارد میدان جنگ میکنه و فرمانده جنگ میکنه، احتیاجی به مالک اشتر نداره که، زمام عالم در دست اوست به اذن الله. فرمود من از شما تواناترم، اما من باید برم، من پناهگاه مؤمنینم، این شهادت مؤمنین رو به سلامت از دنیا عبور میده، اگر من به شهادت نرسم راه گم میشه. شیاطین انس و جن اغوا میکنن، فریب میدن. پس ببینید این بلای عظیم، معصوم قول داده به تحمل میکنه برای این. این روایت دوم در کافی است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کردن که بنا شد مؤمنین چه غفلتی کرده بودن زبان حضرت موسی بن جعفر. چون میدونید وقتی امام معصوم است آدم یه تکلیف خاص داره، در غیبت هم همینطوره، در حضور تکلیف خیلی سخته. این غفلت ها موجب شده بود عذاب نازل بشه. وجود مقدس موسی بن جعفر در کافی است میفرمایند که خدای متعال منو مخیر کرد که یا من تحمل کنم برای سلامت گذشتن مؤمنین یا خودشون مبتلا بشن. توقیتهم والله بنفسی، به خدا قسم من خودم رو سپر اونها کردم. این بلای عظیم حضرت موسی بن جعفر، من خودم رو سپر کردم که اونا تحمل ندارن. دیدید گاهی بناس اگر به مادر بگن تو مریض بشه یا فرزندت، گاهی مادر میگه من مریض میشه، این تحمل ندارم. حضرت فرمود توقیتهم والله بنفسی، من خودم رو سپر اونها کردم. پس ببینید این بلای عظیمی که معصومین تحمل کردن، با خدا قولشو بستن درگیر بشن، این فتنه رو واردش بشن، پایداری بکنن، برای چیه؟ برای اینکه مؤمنین به سلامت عبور کنن. و الا شیطان کاری با امیرالمومنین نداره، با ما کار داره. این ابتلاعات امیرالمومنین برای این است که ما به سلامت از وادی دنیا عبور کنیم و به بهشت برسیم، به توحید برسیم، به معرفت الهی برسیم، به محبت الهی برسیم. حالا عرض من اینجاست، این بلای عظیمی که معصومین عهدشو با خدا بستند، قرارشو بستند، تحمل هم میکنن تا آخرین مرحله تحمل. گاهی اونقدر صبر میکردن، قد عجبت در زیارت ناحیه مقدست من صبرک ملائکت و سماوات، ملائکه به حیرت افتادن روز عاشورا. اونقدر صبر میکردن که جناب سلمان که درجه دهم ایمان داره، فوق العاده است، در روایات ما دارد کانا وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین سلام الله علیهما یعلمانه من مکنون سر الله، مداوما از اسرار پوشیده با او در میان میگذاشت. اسرار مکنون الهی، اهل اسرار مکنون الهی بود. این وجود مقدس در بعضی روایات است در کشی نقل کرده در احوالات سلمان، وقتی ماجرای احراق بیت و اون حادثه خانه امیرالمومنین پیش آمد و حضرت زهرا اونجور مورد اهانت قرار گرفتن، وقع فی قلب سلمان شیئون، یه خلجانی در دل سلمان واقع شد. امیرالمومنین دیدنش اوندن سلمان بیعتتو تجدید کن، چی در دلت گذشت؟ میدونید چی در دل سلمان گذشت؟ سلمان که هزار بار اگه اونجا شهید میشد اصلا براش مهم نبود، آماده آمدن اون روز، برای همه چی آماده بودن. داره در دلش گذشت که وجود مقدس امیرالمومنین صاحب اسم اعظم کلیست، اراده کنه عالم در اختیار اوست. تا کجا حضرت تحمل میکنن، صبر میکنن؟ ببینید صبر رو حضرت امیر میکنن دا، ولی انقدر سخته که سلمان با اون درجه دهم ایمان، با اینکه اهل سر است، اسرار عالمو میدونه، یه جایی خلجان در دلش پیدا میشه. البته این فوق مقامات ماست، ما که نمیفهمیم جناب سلمان چه بوده و چه کرده، ولی ببینید اونا صبر میکنن تا آخرم وامیستن. شما همتون در باب سید الشهدا شنیدید تو گودی قتلگاه دیگه همه چی تمام شده دیگه، خون از زخمای حضرت جاریست، دشمن محاصره کرده حضرتو، حضرت عرضه میدون الهی رزن به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک، تا اینجا درست؟ یا قیاس المستقیسین، دست منو بگی، منو رها نکن، ای فریاد رسه کسانی که استغاثه به تو میکنن. این جمله یعنی چی؟ بعضی گفتن این جمله یعنی خدایا نکنه مثل داستان حضرت ابراهیم مچ منو بگیری بگی بسه ها، من تا آخر خط وایستادم، منو کمک کن. باید این سر از بدن جدا بشه، باید این پیکر زیر سم اسبا بره، باید این سر به نیزه ها بره، باید اهل بیت هم اسیرشن، من ایستادم. ببینید پس معصومین در تحمل بلا ایستادن. وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه در نقل است، یک کسی یا هارون فرستاد همین اواخر برو به حضرت بگو من نذر کردم، که خودشم مضطرب شده بود، نذر کردم شما تا اقرار به گناه نکنید من آزادتون نکنم، یه اقراری کنید من شما رو آزاد. حضرت فرمود موعد ما با اونها آخرت، ما تو دنیا صبر میکنم، خیلی هم از عمر من باقی نمونده بهش بگو. ببینید اونها صبر کردن. در این صلوات مخصوصه حضرت موسی بن جعفر همه خونده اید، المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر و ساق المرضوض به حلق القیود، در عمق سیاه چالها و بعد به جوری در گل و زنجیر بودن که همه استخوانهای حضرت نرم شده بود. در زیارت جامعه تو ائمه المؤمنین تعبیره و مکبل فی السجن قد رضت بالحدیده اعضاؤه، سنگینی آهن استخوانهای حضرت رو نرم کرده بود. اونها ایستادن، اونها پای حرفشون با خدا هستن. الان وجود مقدس امام زمان صبر میکند، اون استقامتی که باید حضرت کنن تا عالم عبور بدن اونها استقامت میکنن، اونها کوتاه نمیان. ما چه کار این؟ این بلای عظیمی که حضرت موسی بن جعفر برای عبور دادن ما تحمل کردن، ما کجای ایستادیم؟ ما میتونیم خودمون رو کنار بکشیم بگیم سری که درد میکنه دستمال نمیبندن، میتونیم بشیم عبیدالله حر سید الشهدا، آمدن تو راه کوفه بهش گفتن که فلانی تو عثمانی هستی، حال وضعت خوب نیست، من شفاعتت میکنم بیا با من بریم. گفت من از کوفه بیرون آمدم نه با شما هم نه با بنی امیه، مرکبمو میخوای بهتون میدم، مرکب راهواری است، تا به حال کسی منو نگرفته، خیلی تندروی، شما هم فرار کنید برید. حضرت فرمود اگه خودت نیای ما مرکبتو میخوایم چیکار کنیم؟ میشه آدم اینجوری باشه بگه آه شما میری وسط بلا، من عافیت میخوام. میشه بشی حبیب بری وسط بلا؟ شب عاشورا هم وقتی سید الشهدا میفهمد عهدمو برداشتم، دیدید یکیشون میگه آه کاش 1000 تا جان داشتیم در راه شما میدادیم، یه جان که قابل نداره. یه عزیزی میفرمود من خیلی به سعید ابن عبدالله علاقه داشتم، دارم و داشتم، به خاطر اینکه سپر شد سید الشهدا نماز خونده، خواب دیدم عاشوراست و رفتم پیدا کردم، عذر میخوام سعید ابن عبدالله، بله گفت سعید ابن عبدالله، پیدا کردم سیمای عربی بسیار زیبا رشید. گفتم سعید تو چجوری تیرها رو به جان خودت خریدی حضرت نماز خوندن؟ خیلی سخت 13 چوبه تیر به بدن یه آدم بمونه که یکیش آدم از پا در میاد، و سر و دست و سینه‌اش نیست. اشاره کرد به امام حسین گفت حب الحسین، محبت امام حسین این کار با من کرد. میشه آدم صف خودش رو جدا کنه، عافیت طلب باشه، ولی اگر صفت رو از معصوم جدا نکردی پر اون بلا شما رو میگیره، هرچی نزدیکتر باشی کار سختتر میشه. بیای تو عاشورا باید به شهادت برسی، باید اهل بیتت اسیر بشن کنار اهل بیت سید الشهدا، میشه آدم عافیت طلب باشه، میشه زن و بچه خودشو در پناه بذاره اهل بیت سید الشهدا تو اسارت برن، میشه هم اونا رو بیاره بگه اگه بناس اسیر بشن بذار اهل بیت منم اسیر بشن. اینجاست که یه مقداری کار سخت میشه، یعنی همراهی با معصوم تو این بلا، البته سپر بلا معصوم، عرض کردم فبقیتهم والله بنفسی، حضرت فرمود حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه من خودم رو سپر مؤمنین کردم، بلا رو خریدم که اینا سالم بمانن. ولی اگر با امام وایستادید تو این صحنه، شما هم سختیهاش پر شما رو میگیره، شعاعش رو شما میفته. به امیرالمومنین عرض کرد خیلی دوستتون دارم، فرمود آماده بلا باش، من وسط بلام، اگه منو دوست داری میاد سراغت. اگر صفمون رو جدا نکنیم سختی ها میاد. اینجاست که باید ایستاد، اینجاست که کنار معصوم ایستادن یه مایه‌ای میخواد. اینا رو میگم برای یه نکته که عرض میکنم. این حدیث رو همه شما در خاطر دارید، مکررم شنیدید، ابو هارون مکی از اصحاب امام صادقه، در احوالاتش نقش شده، شنیدید این حدیث رو. یا آقای از در زمان امام صادق ابو مسلم از خراسان قیام کرد به اسم دفاع از حقوق اهل بیت و بعد به نفع بنی عباس تمام شد. خیلی هم فشار می آوردن به امام صادق آقا شما پا در وسط بذارید، شما میدان مال شماست، امام صادق فرمود بی خود میگن، این برای ما نیست، این برای دیگرانه، دنبال ما اینا نمیان. حضرت گول اینا رو نخوردن، همراهی نکردن. خیلی ها میآمدن از این ور اونور، از کوفه، از خراسان، که آقا بیایید ما هستیم، ما آماده ایم، چرا شما دست به قیام نمیزنید؟ از خراسان یک کسی آمده بود محضر امام صادق، گزارش میداد 100,000 نفر اونجا آماده به خدمت، آماده رزم، شما پا به میدان بذارید به نفع شما میان تو میدان. بنی امیه هم که تضعیف شدن و شرایط آماده است. حضرت فرمودن که همینطور که صحبت کردم به خادمشون گفتن تنور رو روشن کن، تنور داغ شد. فرمودن آقای خراسانی تشبه تو تنور بنشینید. شروع کرد عذرخواهی کردم، مگه حرف بدی زدم؟ من گفتم ما آماده خدمتیم. حضرت بحثو به یه سمت دیگه کشوندن و پرت کردن و وسط بحث ابو هارون مکی آمد، سلام علیکم. علیکم السلام. از جناب هارون برید تو تنور بشینید. کفشاشو رها کرد رفت نشست تو تنور. عنایت میکنین؟ حضرت میگه شروع کردن از خراسان گفتن، دیدم مثل کف دست خراسانو میشناسن، تک تک آدما رو میشناسن، لازم نیست من به حضرت خبر بدم. یه مدت گذشت، حضرت گفتن پاشیم بریم یه سر به این دوست ما بزنیم. اومدم دیدم مثل گلستان وسط آتش نشسته. ببینید بحثی نیست که امام میخواد ما رو بسوزونه. بعد حضرت گفتن آدم اینجوری چند تا دارید که پای حرف ما بیسته؟ ما یه جایی شما رو فرستیم وسط آتش. به نظر شما امتحانی که حضرت امیر از مالک اشتر گرفت راحت‌تر از امتحانی بود که امام صادق از ابو هارون مکی گرفت؟ قرآن‌ها رو که سر نیزه زدن، حضرت فرمود اعتنا نکنید. مالک تا یه قدمی خیمه معاویه رفت، سال‌هاست برای کندن این خیمه جنگیدن، یک قدم به خیمه. حضرت فرمود شمشیر تو غلاف کن برگرد. نه اونجا به حضرت گله کرد، نه اینجا اعتراض کرد، شمشیر رو غلاف کرد برگشت. تو دلش هم گلایه نداشت. این سخت‌تر نیست؟ امتحان اصحاب سید الشهدا زهره عاشورا سخت‌تر از امتحان ابو هارون مکی نبود؟ همراهی با امام یک الزاماتی داره، گاهی سخت میشه راه. اینجا آمادگی میخواد، تهیه میخواد. من همه عرضم یک کلم است، ما حرم که میایم محضر امام رضا باید بیایم همین رو تمام، باید عهدمون رو نو کنیم. فرمود از امام رضا سلام الله علیه، فرمود هر مأمومی عهدی با امام خودش داره، تمام عهد با زیارت تمام میشه. ما میایم به آقا رضا، به امام رضا عرض میکنیم ما در خدمت شما هستیم، ما قولی که دادیم پاش وایستادیم. ما اگر در عالم میثاق، اگر در جاهای دیگه یه جایی ما به شما دست دادیم، سختی ها موجب نمیشه شما رو تنها بگذاریم. میایم قولمون رو با حضرت تجدید بکنیم. اونها پای حرفشون ایستادن، اتصبرون و کان ربک بصیرا، اونها برای عبور دادن ما از فتنه های عالم ایستادن، صبرم میکنن. الان امام زمان ارواح نافدا با همه وجود استقامت میکنن تا عالم برسه به مقصد. ما چطور؟ ما اگر بخوایم کنار حضرت بیستیم باید آماده سختی هاش باشیم، باید مثل ابو هارون مکی بشیم. زیارت برای اینه، ما میایم محضر امام رضا، به امام رضا نمیگم دنیا نخواهید، دنیاتون هم از امام رضا بخواهید، همون نمک طعامتون هم از ما بخواهید. اقدمکم امام طلبتی و هوائجی فی اموری کلها، همه چیز رو ما از مجرای امام میخواییم، نمکمون هم میخوام از دست امام رضا به ما برسه، لقممون هم میخوام از سر سفره امام زمان باشه، همینطوره همسرمون هم میخوایم همسری و لایقی باشه جز مؤمنین و دوروبریای امام زمان، همه چی از امام زمان میخوایم، درسته، ولی مهمترین چیز اینه ولایت خودشون، تحمل ولایت. فهمون صعب مستصعبه، یه جایی کار سخت میشه. ما میایم حرم از امام رضا همینو بخوام، آقا ما توفیق بدید ما کنار شما بیستیم. وقتی کوره داغ میشه، امتحان ها سخت میشه، ما از شما جدا نشیم. اصلا زیارت مال اینه، ما رو دعوت میکنن اینجا، دلمون رو داغ کنن، آمادمون کنن برای همراهیشون. امام چه نیازی به همراهی ما داره؟ سید الشهدا به همه فهمان، به همه عالم شب عاشورا به همه فرمود پاشید، فرمود به قمر بنی هاشم، برادرم شما هم دست بنی هاشم رو بگیرید برید. من نمیفهمم این جمله یعنی چیا، این عین محبته، ولی در عین محبت یه نکته ای توشه. معصوم به احدی احتیاج نداره ها، اشتباه نکنیم. در حدیث از بهترین انفاق مالیست که در راه امام میدید، بی نهایت ثوابش در روایت داره. فرمود ولی اگه خیال کردی امام احتیاج داره مشرک میشی. امام چه احتیاجی داره؟ خزائن عالم و کلیدشو جناب جبرئیل برای حضرت آورده، حضرت رد کردن. احتیاج به پولای ما داره؟ ولی اگر میگیره برای چی میگیره؟ میفهمد پیغمبر ما خذ من اموالهم صدقتن، اونا پول میارن صدقه، ازشون بگیر. تو تطهرهم، وقتی پولشون به دست تو میرسه جانشون پاک میشه، خودشونو پاک میکنه. امام چه احتیاجی به جان من و شما داره؟ ما جانمون احتیاج داره وصله به امام بشه، به سرچشمه وصل، زنده بشیم. ما زیارت میایم اینجوری، زیارت که میایم از حضرت بخواید که آه به ما محبتی بدید که هیچ چیز ما رو از شما جدا نکنه. همه عالم شد فتنه و زلزله، ما کنار شما باشیم. زلزله ها در ما تزلزل ایجاد نکنه، از شما جدا نشیم. ثمره زیارت ما باید این باشه. عرض کردم همه چی بخواید، ما دنیامون هم از معصوم باید بگیریم. دنیایی که از دست معصوم نباشه به درد مؤمن نمیخوره، حلال نیست اصلا. حلال اون نیست که از ناحیه معصوم میاد. همسر خوبو باید از معصوم گرفت، خانه خوبو باید از معصوم گرفت. مشکلاتمون رو باید به دست اونا حل کنیم، درسته، ولی مهمترین چیزی که ما باید بخوام اینه که از خودشون جدا نشیم. امتحانها، فتنه ها، بلاهایی که معصوم وسط ایستاده، سختیاش ما رو جدا نکنه انشالله. مثل اصحاب سید الشهدا باشیم، مثل اصحاب خواص معصومین انشالله، دوروبر معصوم تا آخرین قدم بیستیم، کنار امام زمان باشیم. هر وظیفه ای رو دوش ما گذاشت حضرت، سختمون نشه. اگر آماده شدیم بار تکالیف میاد، رشد میاد. اینکه گاهی به ما خیلی تکلیف نمیدن چون خیلی آماده نشدیم، نمیخوان به ما سختگیری کنن، محبت دارن، لطف دارن، پرچمو میدن دست کسی که میتونه نگه بداره. خب عرضم کوتاه، یه جمله عرض مصیبت کنم. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامير ذا الساق المرضوض بحلق القيود. علي بن موسى الرضا، حقیقتا تسلیت عرض میکنیم. نوشتن تا 14 سال از این زندان به اون زندان، حلیف سجدت طویله و دموع الغزیره. در همین صلوات مخصوص از کان یحیی اللیل بالسهر الی السحر، به مواصلت الاستغفار، شبها رو تا صبح بیدار بود، پیوسته استغفار میکرد. البته برا ما مؤمنین، برا دوستانش. به خدا عرضه میداشت الحمدلله خلوتی برا من آماده کردی با تو مناجات کنم. صبح بعد نماز به سجده میرفت تا ظهر، سجده های طولانی، شب تا سحر مشغول مناجات بود. ولی نمیدانم کار به جایی رسید در این زندان سندی ابن شاه که یهودی لحن حضرت تغییر کرد. بعضی این جملات حضرت رو یک کنایه‌ای میدونن به وضع، اشاره به زندان حضرت. یا مخلص الشجر من بین رمل و تین و ما. ای خدایی که درخت رو از بین خاک و گل نجات میدی، ای خدایی که طفل رو از رحم نجات میدهی، خلصنی من سجن هارون. طولی نکشید مؤمنین شیعیان آمدن پشت در به زندان، منتظرن حضرت آزاد بشه. دیدن در به زندان باز شد، وا ویلا والجنازت المنادا علیها بذل الاستخفاف. 4 نفر غلام یه بدن رو روی تخت پاره گذاشتند، فقط 30 اندی فرزند داشت، باید 4 نفر غلام بدن رو دوش بگذارن، یکی هم بی ادبان جلوی بدن حضرت صدا می زد هازا امام الرفض. سه روز این بدن رو زمین ماند، اجازه ندادن بیان تشییع کنند، ولی امام رضا بعد 3 روز با اینکه حضرت با قل و زنجیر دفن شد، دفنه به قیوده، ولی گلباران کردن بدن رو، بدن پدر بزرگوار شما زیر گلها پنهان شد. امام رضا خودتون فرمودید ان کنت باکیا لشی فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب، خودتون فرمودید ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدک غفر الله لک کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. دمود ریان ابن شبیب اگه بر امام حسین گریه کنی بیان امام رضاست، چه بشارت بزرگی به ما داده. اشکاد رو صورت جاری بشه، خدای متعال پاک پاکت میکند، تمام گناهاتو میبخشه، به کوچکی و بزرگیش نگاه نمیکند، به کم و زیادیش نگاه نمیکند. یا علی ابن موسی، ولی عمتون زینب کبرا آمد تو گودی قتلگاه، بدن رو از زیر تلی از سنگ و چوبا پیدا کرد، موانع و کنار زد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. مؤدب نشست با تعجب صدا زد انت اخی، انت ابن والدتی، ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی برادر من؟ نیست باورم. برای سلامتی امام زمان ست سلام.